انتخاباتی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه بد نیست آخه، هر چیزی ان الامور مرهونتون به اوقات ها. یعنی تو میخوای ظهور حضرت رو جلو بندازی با اراده خودت. بسم الله الرحمن الرحیم، هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش و آقای بهاءالدینی و آقای بهجت و استادان اونها و همه کسایی که به گردن ما حق دارن و همه علمای اسلام، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرازی که وارد شدیم آیات 37 تا 55 سوره مبارکه انعام، حالا آیه به آیه ما میخوانیم و مطالب رو عرض میکنیم. آیه 37: و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. این آیات تمامش احتجاج بر علیه مشرکینه در توحید و نبوت. اینا گفتن که چرا یه آیه ای از جانب پروردگارش بهش نازل نمیشه؟ از این کلامشون معلوم شد که اینا هیچ ایمانی ندارن که اصلا پروردگاری هست، چون میگن من ربه، از جانب رب او، چون اینا ربوبیت رو قبول نداشتن. البته اینا قبول داشتن که خدایی هست. اگه ازشون بپرسی که کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، الله رو قبول داشتن، رب رو قبول نداشتن. لذا غالب احتجاجات قرآن احتجاج در ربوبیته. ربوبیت به این معنا که مربی عالم خداست، یعنی آب رو از آسمان خدا نازل میکنه، باد رو خدا میفرسته، این گیاه رو خدا تربیت میکنه، سقایت آب از خداست، شفای دارو از خداست، باد و طوفان و شب و روز، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خداست که شب و از دل روز بیرون میکشه، روز و از دل شب بیرون میکشه. اینا این مطلب رو قبول نداشتن. تصورشون این بود که حق تعالی این تربیت و ربوبیت و اداره عالم رو سپرده به دست آلهه، لذا ربوبیت رو قبول نداشتن. اینجا میگن من ربه، قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه، پیامبر بگو که خدا قادر است که آیه نازل بکند، ولکن اکثرهم لا یعلمون. حضرت علامه فرماید که انهم موتا. این که لکن اکثرهم لا یعلمون، اولا یه نکته اینجا حائز اهمیته و اون اینه که قرآن به اکثریت اهمیت نمیده، اکثریت رو همیشه در مسیر گمراهی میبینه. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشعرون. میفرماید که علت این که اینا لا یعلمون، نمیفهمن آیات الهی رو درک نمیکنن، اینه که انهم موتا، اینا موتا هستن، مردن. لا آذان لهم ولا قلوب، نه اذن دارن نه گوش دارن که بشنون کلام الهی رو، و نه دل دارن که کلام الهی در جانشون جا بگیره. منظور از قلب اون مرکز ادراک انسانه، همون جان انسان، روح انسان، دل انسان، جان و روح و دل و نفس و قلب و حقیقت انسان، این همه یکیه، ما به تعابیر مختلفیه. همون حقیقت جان انسان که ادراک میکنه اونو بهش میگن قلب. میفرماید که اینا نه گوش دارن نه دل دارن، نه میشنون و نه در دلهای اینها جا میگیره. و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، در آیه 25 خوندیم، الان آیه 37، در آیه 25 فرمود که و ان یروا کل آیه، اگه تمام آیاتم به اینا نشون بدی اینا ایمان نمیارن. نمونش قوم فرعون بودن. خب اون داستانایی که برای اونا اتفاق افتاد آیه نبود، یکیش این بود که آب نیل خون شد، برای قبطی خون بود، برای سبطی آب بود. بعد اینا از شدت تشنگی رو به هلاکت بودن، به اینا میگفتن که به این بنی اسرائیلی ها میگفتن شما این آبو بخورین، از توی دهانتون بریزین تو دهان ما، از شدت تشنگی. تو دهان سبتی آب بود، تو دهان قبطی خون بود، اون به خدا کلک بزنه. خب این یکیش بود. ملخ بود. ملخ چجوری؟ یعنی از سر و زندگیشون ملخ بالا میرفت، یعنی لیوان آبو نمیتونست بخوره، توش پر ملخ بود. این تو ملخ، قورباغه، خون شدن آب نیل، عذابهای متعدد. هر دفعه که یه عذابی میمد میگفتن که موسی ایمان آوردین، بگو این عذاب از اون برداشته بشه تا ایمان بیاریم. عذاب برداشته میشد، ایمانم نمیاد. اینا اگر تمام آیات رو ببینن لا یؤمنو بها. چرا؟ چون دل ندارن. این آیه باید یه جایی بشینه، اونجا خرابه، داخلشون که باید اینو بپذیره خرابه. حتی یبعثهم الله، تا زمانی که اینا از این دنیا بروند و حقیقت آشکار بشه. فلا یبقى لنزول الآیت تبعتون الا نزول العذاب. به همین دلیل آمدن آیه برای اینا ثمره‌ای نداره، چون ثمره آیه اینه که اینا ایمان بیارن. اگر ایمان آوردن که آوردن، اگه ایمان نیاوردن بعد از آیه عذاب میان. کسی که درخواست آیه میکنه، یه موقع خداوند خودش یه آیه رو میفرسته. خب این یه بحث، مثل آیات قرآن، جا آیات قرآن نایی قبول نکنه عذاب نمیان. اما یه موقع درخواست آیه میشه، اونجایی که درخواست آیه میکنن اگه ایمان نیاورند پشت سرش عذابه. میفرماید که لذا ثمره این درخواست آیه اینها فقط نزول عذابه. چرا؟ و فیه بطلان و دعوت. چون اگه آیه عرض شود که بیاید و اینها هم عذاب نشوند، خب این بطلان و دعوته دیگه. فلا مانع ان نزول الآیه من قبل الله. خدا مانعی نداره برای اینکه آیه بفرسته. لقدرته علی کل شیء. بل من قبله. اون فرستنده آیه مشکل نداره، گیرنده آیه مشکل داره. مشکل در گیرنده است نه در فرستنده. بل من قبله و الی ذلک یشیر ما فی تفسیر القمی فی الآیه که قال لا یعلمون ان الآیه اذا نزلت لم یؤمنوا بها لهلکوا. این در تفسیر جناب قمی اومده، این روایته که حضرت فرمود که اینا نمیدانستن که اگر آیه بیاید و ایمان نیاورن هلاک میشن. این اشاره به همین معنی است. بعد فرمود که قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه بعدما نزل علیهم القرآن. این حرفو کی دارن میزنن؟ بعد از اینکه بارزترین آیه الهی اومده، همین قرآن اومده. این قرآن بالاتر از این دیگه آیه‌ای نیست. چرا؟ برای اینکه اینا عرب فصیحن. عرب فصیح متوجه میشه که این کلام بشر نیست. از کجا میفهمه؟ میگه که میدونید که ابن ابی الحدید قاضی القضات بوده. قاضی القضات در اون زمان اعلم اهل زمان بوده. 50 سال هم با نهج البلاغه سر و کار داشته. اینو که میگم خودم خجالت میکشم. میگه من این خطبه علاکم التکاسر رو 1000 بار خوندم. به اشاره خواجه طوسی هم ظاهرا نوشته شرح ابن ابی الحدید. این شرح رو در 5 سال نوشته. من تا 50 سال با نهج البلاغه سر و کار داشته. از اعظم ادبا و علمای اهل سنت ابن ابی الحدید. اینو عرض کردم که ببینیم کلام ما رو کیه. ابن ابی الحدید میگه که اگر این خطبه علاکم و تکاسر رو در یه جمعی از ادبا بخونن همه به سجده میفتن. بعد میگه که اگه سوال کنید چرا، میگم به همون دلیل که یک فلان شعر را، یه شعری از اشعار عرب رو نقل میکنه، میگه فلان شعر را در مجلس ادبا خوندن، اینا سجده کردن. بعد بهشون گفتن چرا شما سجده میکنید؟ گفتن ما مواضع سجده شعر را میشناسیم، همونطور که شما مواضع سجده قرآن رو میشناسید. شاعر میشناسه، ارزش شعر رو میدونه. الان بنده رو میارن تو این ساختمون میگن که اینجا مثلا شما چی میفهمی؟ من هیچی نمیفهمم. اما یک کسی که کارش ساختمون سازیه وقتی بیارن اینجا رو تماشا بکنه، صدها نکته و دقیقه از اینجا میفهمه که من اصلا نمیفهمم، چون من کارم این نیست. اون خیلی نکات فنی و نکات مهمی اینجا متوجه میشه که من نمیفهمم. وقتی یه شاعر یا شعری براش میخونم، اون میفهمه که نکته و دقیقه شعر کجاست. برای عرب معلومه که این کلام کلام خداست. دلیلش هم اینه. شما ملاحظه فرمه، اینا یه بارم عرض کردم، افصح زمانهای لغت عرب در زمان جاهلیت بوده. این لغت عرب هر زبان یه قله‌ای داره، قله‌اش در جاهلیت، درست در نقطه اتصال به اسلام. این قله ادبیات عرب بوده. قله این ادبیات هم شعر بوده. اینم دوتا. قله شعر شعرا هم شعر 7 شاعر بوده و قله شعر این 7 شاعر هم 7 شعر برگزیده از اشعارشون بوده که از شدت اهمیت این 7 شعر اینا رو نوشته بودن روی یک کاغذی. در اون زمان در عربستان حدود در زمان نزول اسلام میگن هولوش 15 نفر فقط بلد بودن بنویسن در کل شبه جزیره، اصلا خط و نوشتار رسم نبوده. به همین خاطرش اون کتابت اون زمان کتابت بدون نقطه بوده، اصلا خط در ابتدایی ترین مرحله بوده. اون وقت اینا با همه این اوصاف به خاطر اهمیت این 7 قصیده که براشون مهم بوده اینا رو روی کاغذ نوشته بودن، زده بودن به دیوار کعبه به نام معلقات سبع. معلقه یعنی آویزان، معلقات سبع. توی این 7 هم این 4 تا قله شد دیگه، حالا این 5مش قله این 7 اون شعر اولی که ما رو امرؤ القیسه، بله اون شعر اولی است، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. وقتی سوره کوثر نازل شد امرؤ القیس رفت اینو از دیوار کعبه کند انداخت دور. بله اون میفهمه دیگه، این کلام کلام بشر نیست. ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که در بسیاری از داستانهای تاریخی عرب‌ها با شنیدن یه آیه از قرآن مسلمان میشدن. باز وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که یه وقتی که تازه وارد بودن میخواستن برای زیارت به مکه وارد بشن، دم در مکه به اینا پنبه میدادن، میگفتن اینا رو بذارین تو گوشتون، یه ساحری اومده که کلام اینو نشنوی. داستانهای تاریخی اینو نقد کردن دیگه، به یه آقای پنبه دادن این رفت دیگه، کسی گفت این پنبه چیه؟ خب اگه حرف حساب نداشت که، من عقل دارم دیگه. یه پنبه رو از تو گوشش در آورد، گوش داد کلام رسول خدا رو ایمان آورد، فهمید این کلام بشر نیست. خب چرا اینجوری بود؟ چون اینا عرب فصیح بودن، اینا میفهمیدن که این کلام کلام بشر نیست. همونطوری که ما فرق بین شعر حافظ و با مثلا شعر کوچه و بازاری میفهمیم. خب ما میفهمیم بین شعر حافظ مثلا خب شعر داریم تا شعر دیگه، بار دیگر مدرسه ها باز شد درس ریاضی زنو آغاز شد، خب این یه شعره، یه شعر هم شعر حافظه، اونم شعر حافظ از ما که مثلا بنده که خودم عوام هستم. حالا شعر حافظ و بنده تشخیص میدم که این فرق داره با این بار دیگر مدرسه ها باز شد. وای والی استاد ادبیات دانشگاه که اون استاد سالها با اشعار سر و کار داشته، اون میفهمه شعر حافظ یعنی چی. منم به اندازه عوامی خودم در حد فارسی زبان بودن خودم میفهمم که شعر حافظ فرق میکنه با شعر دیگران، من میفهمم که دیوان شمس فرق میکنه با سایر دیوان ها، اون شور و حالتی که در دیوان شمس، خب من اینو تشخیص میدم. حالا اون دقایقشو البته اساتید فن میفهمن، ولی منم همین در حالت عادی میفهمم که شعر مولوی فرق میکنه. خب بار دیگر مدرسه ها باز شد، این یه شعره، یکی هم شعر مولویه، رندان همه جمعند در این دیر مغانه، درده تو یکی رتل بدان پیر یگانه، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. این داره مقام ذاتو میگه. کی سرد شود عشق ز آواز ملامت، هرگز نرمد شیر ز آوای زنانه، چون بند شود نطق یکی سیل در آوید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. این بار دیگر مدرسه ها باز شد، با این فرق نداره با هم دیگه، اینا میفهمیم ما دیگه. اون وقت اینا عرب فصیح بودن، میفهمیدن که این کلام بشر نیست، لذا ببینید چی میگفتن. میگفتن سحره. چرا میگفتن سحره؟ الان مثلا من اگه یه کار عادی بکنم، این آبو بردارم بخورم، شما میگید عجب سحریه. کجا میگین سحر؟ یه موقع یه کسی یه حرف میزنه جمعیت رو میخکوب میکنه با کلام خودش، میگید عجب سحر بیانی داره. اما یه کسی که مثلا داره پرت و پلا میگه حوصله هم سر رفته، میگه چه عجب سحر بیانی داره. که پس انسان مواضع ارشاد که کلام رو میشناسه، حالا هر چقدر فصیح تر باشه عمیق تر میفهمه. اینا در اوج فصاحت میفهمیدن این کلام بشر نیست، باز میگفتن سه. حالا اینجا میفرماید که بعد از اینکه قرآن نازل شده و هول آیت المعجزت الباهره، این معجزه ای که آشکاره، وقت تحدا به رسول، از اونورم رسول خدا تحدی کرده، چرا تاریخ نقل نکرده؟ یه نفر پیدا شده باشه بگه من یه آیه مثل قرآن آوردم. پیدا شده؟ البته مسیلمه آورده، یه مزخرفاتی آورده که به جوک شبیه، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطومون طویل. اینو مسیلمه گفته. میگن یه مسیلمه فصیح بوده، یه اشعاری داره کلمات عادیش خیلی قشنگه، اشعار زیبایی داره مسیلمه کذاب، ولی این آیاتی که به من آیات قرآن آورده اصلا مسخره است. یعنی شما هر جا بخونید ما هم که عربی بلد نیستیم میفهمیم که این به جوک شبیه. اینم در مقابل اون مثلا سوره چیز اینم این آورده، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطومون طویل. بعد ادامه هم دارم سروده. بله خب شما یه جا نقل کنین که یه کسی اومده باشه بگه من یه آیه مثل قرآن آوردم و اون زمانم عرب‌های اون زمانم اینو تایید کرده باشن، بگن بیا تعدی کردی آوردیم، قرآن تعدی کرده. از این طرفم رسول خدا تعدی میکنه، فلم یقدر علی مقاومت احدان، احدی از این فصحا قادر به مقاومت نبودن، هیچ جا نقل نکردن که کسی اومده باشه گفته باشه من آوردم و تاییدش کرده باشن که این مثل قرآن رو آورد، بگم بفرما آوردیم و رسول خدا هم سکوت کنه، تاریخ نقل نکرد. و بعد ما تلی علیهم القرآن، تلا علیهم القرآن آیات الله من سماء و ارزن و ما بینهما من خلق و تصریف، بعد از این آیات بلندی که از آسمان و زمین و زیر و رو شدن اوضاع و احوال عالم اومده، حالا اینا میگن لولا نزل علیه آیتون من ربه، چرا یه آیه نمیاد، چرا یه آیه نمیاد. و فی هذا الموقف لیس الا انه لا یعتنون به هذه الآیات الباهره، این نشون میده که اینا اصلا اعتنایی به آیات ندارن، بهانه جوییه نه آیه خواستن. و یهملون ذکرها من اصلها ولم تبق فاعلتون، خیلی انسان باید به درگاه خدا التماس کنه. چون شما ملاحظه بفرمایید الان ما این با این وصف داریم اوضاع احوال اینا رو میخونیم، اینا یه دری به رویشون بسته شده، در دلشون خدا بسته، این آیات قرآن میاد اینا ایمان نمیارن. چه کسی میتونه تضمین بکنه که ما اینجوری نباشیم؟ این هست که اینا در واقع درس عبرت برای انسانه. من چند بار اینو نقل کردم اینجا، حالا تکرار همیشه مخل فصاحت نیست، بعضی وقتا تکرار مفید فایده است. من یه مطلبی رو از حاج آقا امجد میشنیدم، فکر میکردم ایشون مثلا شوخی میکنه، بعد چندی مرتبه ایشون این مطلب رو نقل کرد، یه روزی یه تتمه‌ای براش گفت، من فهمیدم که اون شوخی نیستش بلکه خیلی هم جدیه. تا اونجایش که من فکر کردم شوخی میکنه این بود، این مطلب اینجوری بود. ایشون میفرمود که مرحوم آیت الله بهجت گفت ایشون نماز میخونه میگه که لم یلد ولم یولد، بعد گریه میکنه. حالا من یه کمی هم پیازداغش رو اضافه میکنم، حالا لم یلد ولم یولد آخه کجاش گریه داره؟ لم یلد ولم یولد یعنی خدا نه فرزندی داره نه پدر و مادر داره، کسی او رو به دنیا نیورده مثل ما، فرزندم نداره، خب این کجاش گریه داره؟ بلالی هم مثلا شما داره میگه یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا فانک فعال لما تشاء، اینجا عشق انسان جاری میشه. یکی از کلمه‌ای که خیلی دل سنگ منو نرم میکنه این اسم خداست، یا سری الرضا، خدا سری الرضاست، خیلی زود راضی میشه، یا سری الرضا. حالا این مثلا وقتی انسان به این معنا فهم کنه در این دل قصی من یه رقتی پیدا میشه، ولی مثلا یه شما بگو قل هو الله احد، خب کجاش گریه داره آخه؟ قل هو الله احد که گریه نداره که. یا مثلا ایشون میگه که سوره اعلا رو میخونه این مرد بزرگ در بعضی از نمازهاش، و تو سرون الحیات دنیا، مردم زندگی دنیا رو اختیار کردن، های های گریه میکرد. خب مردم اختیار کردن، حالا اونجاش که شوخی بود اینجا بود، اون قسمت قبل عرض کنم من فهم کردم آجاقا شوخی میکنه، میگفت که لم یلد ولم یولد که گریه نداره که. بله ایشون شنیده یک کسی یه جایی گفته خدا بچه داره، حالا داره گریه میکنه برای اون. شنیده یک کسی مثلا گفته خدا پدر و مادر داره، داره برای اون گریه میکنه. من فکر کردم تا اینجا شوخیه قضیه. بعد میفرمود که ایشون میگه و تؤثرون یؤثرون الحیات الدنیا، این مردم زندگی دنیا رو اختیار کردن، های های گریه میکنه. خب این آقا خونش، این خونه‌ای که نزدیک مسجد داشت سقفش ترک خورده بود، هر چی می‌خواستن بلندش کنن بلند نمی‌شد از اونجا. آقای خوشبخت فرموده بود که باید سقف بیاد پایین تا این بلند شه از اونجا. این آدمی که 96 سال زندگی کرده با یه دونه چای شیرین این روزای آخر قبل از اینکه ایشون از دنیا بره، حاج آقا به من فرمودن که به اندازه این سیاه‌پوستای آفریقایی به بدنش مواد غذایی نمیرسه. گفت بدنش مثل یه که پنبه شده، هیچی اصلا نیست توش، من نمیدونم ایشون چجوری زنده است. خب این زندگی دنیا رو اختیار کرده، اون که عباش بوده، اون قباش بوده، اون نخ دور کمرش بوده، اون که سر و وضعش بود، که یه مرجع تقلید شیعه، که زمین و آسمان بچرخه تا یه دونه آقای بهجت درست بشه، دیگه نخواهد شد هرگز مگر امام زمان توجه بکنه. حالا این آقا، من تا اینجا فهم کردم طنزه، بعد ایشون یه روز یه تتمه اضافه کرد، فرمود که اون گریه میکنه چون میگه خدا اگه تو منو ول کنی منم مثل اینم. اون که میگفت خدا پدر و مادر داره، گفت شنیده که یکی گفته خدا پدر و مادر داره حالا گریه میکنه. من فهم کردم تا اینجا طنزه، بعد این اضافه کرد، گفت اون میگه خدای تو اگه منو رها کنی منم مثل اینم. حالا ما تعجب میکنیم، رسول خدا داره قرآن میخونه، آیات قرآن داره مکرر نازل میشه، اینا هم عرب فصیحن، میفهمنم که این کلام بشر نیست، از زبان بهترین خلق خدا هم دارن اینو میشنون، گویندم که خودش اهل عمله، ما داریم در به در میگنیم یکی رو پیدا کنیم اهل عمل بشنیم پای صحبتش تأثیر بگیریم. کلام که کلام خداست، زبانم که زبان خداست، این رسول خداست، پس چرا اثر نمیکنه؟ تعجب نمیکنه انسان؟ اینجا جای عبرت گرفتنه که خدا دریچه دل اینا رو بسته. اگر این دریچه دل بسته بشه، کلام ولو کلام رسول خدا باشه درش اثر نداره. امام حسین علیه السلام یه صحنه‌ای رو در کربلا درست کرده که هر قسی القلبی از این صحنه تأثیر میپذیره. شما طاقت شنیدنش هم نداری. اینا ایستادن و دیدن و خودشون هم مجری امر بودن و اثر نپذیرفتن. به شطور رسول خدا سوار شده، امامه رسول خدا رو به سر کرده، عصای رسول خدا رو در دست گرفته، انگشتر رسول خدا رو در دست کرده، اومده میگه من کی هستم؟ من فرزند کیم؟ من حقی رو ناحق کردم؟ باطلی رو حق کردم؟ حلال یا حرام کردم؟ حرام یا حلال کردم؟ برای چی با من میجنگید؟ اون وقت اونا اون کلمه رو گفتن که خیلی به امام حسین علیه السلام در کربلا چند تا صحنه سخت گذشت، یکیش اینه، گفتن بغضاً لأبیک، به خاطر دشمنی با پدر تو. اینجا حضرت فرمود مل اطبوتون و کمن الحرام، این دلهای شما از حرام پر شده، کلام حق دیگه در شما اثر نمیکنه. دیگه چه گوینده ای؟ اونم با اون صحنه ای که امام حسین درست کرده. امام حسین یه صحنه ای درست کرده که هر کسی یه ذره نور هدایت در وجودش باشه باید هدایت بشه. معلوم بود که اینا ذره نور هدایت در وجودشون نیست. خدا به فریاد انسان برسه. گاهی وقت هستش که یه قومی انقدر در شقاوت میرن جلو که نسل‌های بعدشون هم قابلیتشون از دست میدن. یه موقع هست که شما بارون نمیاد، این زمین سبز نمیشه. اما سال بعد بارون میاد سبز میشه. الان این زمین خشکه ولی قابلیت کشت داره. اما یه موقع هست که یه زمینی قابل کشت اصلا نیست. شما میگین این زمین الان مواد شیمیایی دیگه توش ریختن، این دیگه قابل کشت نیست. مثلا اینجا بمب شیمیایی منفجر شده، این زمین اصلا دیگه چیزی از توش در نمیاد. یه موقع این پدر عرض شد که قابلیت نداره ولی فرزندش قابلیت پیدا میکنه یا نسلهای بعدیش، اما یه موقع اینو نسلهای قبلی آنچنان در ستمکاری جلو رفتن که نسل آیندهشون هم سوزوندن. البته خدا اینجا قطع میکنه این نسلو، مثل داستان نوح که خدا قطع کرد نسلو. جناب نوح فرمود که خدایا اینا لم یلدو الا فاجرن او کفارو. خیلی عجیب بود برای من این جمله که دیدم حضرت علامه فرمود، من توجه به این مطلب نکرده بودم تا حالا. ایشون فرموده اینا آنچنان پیشرفت کردن در خطاکاری که اصلا قابلیت نسلای آینده رو از بین بردن، لذا خدا مقطوع نسلشون کرد، یعنی ریشه اینا رو از زمین کند. فرمود فقط ادابر الذین ظلموا، اصلا ریشه شون رو ما کندیم. بله الحمدلله رب العالمین. حالا اینجا نقطه عبرت این داستان اینه که ما هیچ امیدی به خودمون نداریم. این مشکل ما اینه. حسن کارمون در همینه. چی کسی میتونه بگه من اینجوری نیستم؟ چی کسی میتونه بگه که من غیر از اینم؟ خب اگه خدا در دلو ببنده کار انسان تمامه. لذا اینجا میفرماید که اینا لم تبق فائده فی مخاطبتهم ولا جدول مشافهتهم لأنهم لا يرون شيئا من الآيات آیه، چون اینا آیه رو آیه نمیبینن. حالا شما هزار تا آیه نازل کن، اینا اون جنبه آیه بودنشو نمیبینن. خب حالا هی آیه نازل بشه، نمیبینن نمیبینن دیگه. و ان تفوهو به لفظهی و اعترفو به مفهومهی، اگرچه کلمه آیه به زبانشون میاد میگن آیه بفرست، اما لکن لا یرون له مصداقا، هی میگن آیه بفرست، آیه میاد میگه دوباره میگه آیه بفرست. آیه چی بفرسته؟ شما جنبه آیه بودن اینو نمیفهمین، نمیبینید، فایده ای نداره. مثل یه کسی کوره میگه چراغ روشن کن، یه چراغ روشن میگن دوباره میگه چراغ روشن کن، تو از نور نمیتونی استفاده بکنی، چشمت نابیناست. بعد لذا میفرماید که قل، حالا پیامبر، این آیه 37 هنوز، پیامبر در جوابشون بگو ان الله قادر على ان ينزل آیه فاجاب بقدرت الله و اكده به ان، ان هر جا میاد تاکید میکنه، پاسخ اینه که خدا قادر آیه بفرسته، خیال نکنین خدا نمیتونه آیه بفرسته. لکون فی مقام الانکار، اینا چون در مقام انکارن میگن آیه نمیاد، چرا آیه نمیاد؟ یعنی نمیتونه آیه بیاره، خدا میتونه و محکم هم میتونه، لذا تاکید میاد. ولم یزد علی اصل القدرت شیئن ولم یذکر انه هل نزل شیئن او هل سینزل او لا ینزل لعدم اجدایین، میفهمید خدا میتونه آیه بفرسته، دیگه نگفت قبلا فرستاده بعدا حالا میخواد بفرسته الان داره میفرسته، اینا رو نگفت چون فایده ای نداره. پس سخنی از آیات قبلی یا آیاتی که بعدا قرار بیاد یا آیه‌ای که الان در راه نشد، میگه خدا میتونه آیه بفرسته. چرا سخن از آیه نشد؟ نگفت که خب باشه صبر کنید ما به زودی آیه میفرستیم، چون فایده ای در این کار نیست. اولا که آیات داره میاد اینا نمیبینن، بعدم آیات خواهد آمد اینا نخواهند دید، لذا میفرماید که چون فایده ای در اینجا نبود، لذا در ذیل آیه فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون و ان ذلک سقط خطاب النبی لهم لذلک اخذ سبحانه یخاطب من غیر وساطت النبی فی الآیتین التالیه. اینجا کنه رسول خدا رو کنار زده، حالا رو خودش دیگه خداوند مستقیما با اینا حرف میزنه. بعد فرمود و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه. اینجا یه تتمه ای بگم از اون مطلب قبلی تا یادم نرفته، چون ما نباید ناامید کنیم کسی رو. بله وضعیت اونطوریه، یعنی دل دست خداست. توی روایت هست که بین اصبعی من اصابع الرحمن، قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. الان بین اصبعی یعنی چی؟ من کنایه از اینه، میگه الان من وقتی اینو میذارم بین دوتا دستم، یعنی هر لحظه میتونم اینو منقلب کنم، زیر رو کنم، بچرخونم اینو توی دستم. میگه قلب مؤمن اینطوریه، بین دو انگشت خداست، یعنی خدا از این ور میپیچونه قفل میشه، از اون ور میپیچونه بسته میشه. مفتاح دست خداست، خدا از این ور میپیچونه، چون مفتاح مغلاق هم هست، کلید هم باز میکنه هم میبنده، هم خدا مفتاح به دستش هم مغلاق. از این ور میپیچونه در دل بسته میشه، از این ور میپیچونه در دل باز میشه. خب این تا اینجا درست. حالا چی کار باید کرد؟ باید مراجعه کرد ببینیم انبیا و اولیا چی کار میکردن. انبیا و اولیا در نهایت تضرع و انابه و اوبه بودن، یعنی اینا دائما مثل یه آدمی که دائما داری یه جای نوبت میگیره که هر وقت درواز بکن اینو پشت در میبینی، اینا همیشه پشت در خانه خدا نشسته بودن. لذا توی اون دعای حضرت هم هست که میفرماید و علی الشباب بالانابه و توبه، اگه میخوایم فرج بشه باید جوان کارش اینه، انابه و توبه، و علی الشباب بالانابه و توبه. انابه و توبه، انابه یکی از خصوصیات بارز انبیاست. بسیاری از جای قرآن کریم وقتی که کمالات انبیا رو نقل میکنه ختم میکنه این کمالات رو به انابه، میگه ما این خصوصیات رو بهشون دادیم چون اینا اهل انابه بودن. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن، یعنی اینا دائما در خلوت و جلوت به یاد خدا بودن و خودشون رو فقیر و هیچکاره میدونستن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، نه تجارت، نه بی، نه زندگی، نه ازدواج، نه فرزند، نه جهاد، هیچ چیز اینا رو از یاد خدا غافل نمی‌کرد. و دائما در این ذکر الله نکته که بهش توجه داشتن این بود که من، ای مالک من ملک تو هم. این نکته که بهش توجه داشتن، ای مالک من یعنی من با تمام عوارض و خصوصیاتم. لذا اونجایی هم که میگه خدا روش، میگه الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من العالمین، حمد خدایی رو که جناب داوود و جناب سلیمان، میگن میبینن که برتر از دیگرانن. بالاخره انسان میفهمه یه چیزی بلده یا یه چیزی از دیگران بهتر بلده، ولی از خودشون نمیدونستن. گفتن حمد خدایی را که ما را برتری داد. کلیدش اینه، یعنی کلید نجات انابه است. قوله سبحانه و ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر و به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. این آیه یکی از آیات بحث برانگیز قرآن کریمه. ترجمهش اینه که و ما من دابتن، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای که پرواز میکنه در آسمان نیست، الا اینکه اینها یه امت‌هایی هستن مثل شما، همونطور که شما یه امتین، اینا هم یه امت. بعد می‌فرماید که ما فرطنا فل کتاب من شی، ما در این کتاب هیچ چیزی رو کم نذاشتیم. ثم الی ربهم یحشرون، از این عبارت فهمیده میشه که هش عمومیه. بعضی بزرگواران که الان جلسن حضور داشتن تون جلسات چند سال پیش ما، آخرین مبحثی که ما در الانسان خوندیم عمومیت هش بود، که هش مخصوص انسان نیست، همه موجودات محشور میشن. ثم الی ربهم یحشرون، این سوره صریح آیه است. حالا تو اون سوره تکویر میگه و اذ الوحوش حشرت، اون فقط مخصوص وحوشه، اما این دیگه عامه دیگه. هیچ جنبنده‌ای نیست، هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست، الا اینکه اینا امتای مثل شما هستند و اینا حشرشون به جانب پروردگارشونه. بعدم فرمود والذین کذبوا به آیاتنا صم بکم فی الظلمات. معنی که این آیه خیلی آیه لطیفیه، این کلمه فی الظلماتش، حالا شاید انشاءالله جلسه بعد برسیم. من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. میفرماید که هیچ جنبنده‌ای در روی زمین و در آسمان نیست، الا اینکه اینها اممون امثالکم. اممون امثالکم یعنی چی؟ یعنی چه امتهایی هستن مثل شما؟ ایجری فیهم ما اجراه و فیکم من شؤون الحیات. یعنی این جنبه‌های مختلف زندگی رو که خدا برای شما قرار داده، برای اونا هم قرار داده، جمعاً و فرادا. یه سلسله از شؤون حیات فردیه، یه سلسله از شؤون حیات جمعیه، اینا رو برای اونا هم قرار داده. حالا البته اینجا در ذیل این بحث اگه شما دوست داشتین که اطلاعاتی داشته باشین، حضرت علامه یه بحث مفصلی در المیزان کرده، اینجا نیست، به نام کلام فی المجتمعات الحیوانیه، کلام در اجتماعات حیوانی، خیلی بحث جالبیه، تفصیلش ما رو اونجا، اینجا در حد چند خط که حالا واقعا اینا اون امتهای امثال ما هستن یعنی چی. این اقلش اینه که آنچه که در احکام شؤون حیات برای شما جاری میشه، برای اینا هم جاری میشه. فکما افاز علیکم جمیع ما یستعده وجودکم، همونطوری که خدا تمام لوازمی رو که شما استعدادشو داشتید بهتون داده، شما استعداد بینایی داشتید چشم داده و ما قبل و ما آخر چشم داده، شما استعداد شنوایی داشتید گوش و لوازمشو داده، شما استعداد راه رفتن داشتید پا و لوازمشو داده. شؤون جمع شأنه، یعنی امور. میفرماید که همونطوری که به شما تمام استعدادات وجودیتون رو داده، یعنی تمام استعدادهای شما رو به فعلیت رسونده و تألیف و طبائعکم، طبع شما رو درست کرده، من الاستکمال فی الحیات الدنیا، فکذا فی کل امت من امم دواب و طیور، در بین اونام هم همین کارو کرده. یکی استعداد پرواز داشته بهش بال داده و تمام مقدمات و مؤخراتشو داده. حالا دیگه شما تو این برنامه های مستند جزئیاتشو دیدین دیگه، موجودات بسیاری هستن که اینا بعد از تولد پدر و مادرشون اصلا نمیبینن، ولی دقیقا همون روش حیات اونا رو ادامه میدن، حتی در مسائل پیچیده مثلا حیات. خب این تربیت، تربیت الهیه. بعد یه نکته عجیبیشون میفرمید فبینه ها نظامون تکوینی و نظامون اعتباری، که بین این موجودات هم یه نظام تکوینی هست. خب این عجیب نیست، نظام تکوینی یعنی این که این پرنده تکفینن این سیر رو ادامه میده دیگه. اما میفهمد و نظامون اعتباری، نظام اعتباری هم بینشون هست، مثل ملکیت، مثل زوجیت، ما به اینا میگیم اعتبار دیگه، مثل ابوت، مثل بنوت. حالا اینجا باز کردن این بحث کار حضرت علامه است، اگه خواستیم دقت در این مطلب باشه به همون کلام فی المجتمعات الحیوانی. اجمالش اینه که به هر حال اینا شبیه به مجتمعات انسانی هستن. خیلی اجتماعات اینا عجیبه، حالا اونایی که آشنا هستن با این مسائل و دقایق و اینها اونا بهتر میدونن. بعضی ها مثلا در یه نوع خاص از این موجودات تحقیق کردن، یه عمرشون رو صرف این کار کردن. یه کسی یه عمر تمام در موریانه تحقیق کرد، میگه چند صد سال تمدن موریانه از تمدن بشر جلوتر. بشر این تهویه مطبوع که پیدا کرده، مورچه هزاران سال پیش تهویه مطبوع داشته. این کولر آبی رو شما کی درست کردین؟ زنبورها از هزاران سال پیش کولر آبی داشتن. زمرو رو بالاشون رو خیس میکنن میرن تو لونه پر میزنن که هوای لونه مرطوب بشه درجه حرارت بیاد پایین. مورچه وقتی خونه میسازه برای تبادل حرارتی سوراخایی در پایین میذاره و در بالای خونه. سوراخای پایین رو میذاره که هوای سرد داخل بشه، سوراخای بالا رو میذاره که هوای گرم بره بیرون. حالا این دقایق رو دیگه شما بیشتر دیدین تو این فیلمای مستند. بعضی وقتا واقعا بعضی از اوقات هست، بعضی از مستندها رو که انسان تماشا میکنه، من متوجه حالت خودم شدم بلاغتی و فقط میزنم رو دستش میگه جلل خالق جلل خالق جلل خالق. حالا این صحنه رو مثلا شما دیدین، خب از لحاظ علمی ما وقتی توی آب رو نگاه میکنیم، چون شکست نور توی آب اتفاق میفته، از بیرون داخل آب رو وقت میبینیم یا از داخل آب وقتی بیرون رو تماشا میکنیم، مثلا اگه من الان بالای سرم یه فضایی از آب باشه، این ساعت وقتی از زیر آب تماشا بکنم، این ساعت رو یه خورده بالاتر میبینم دیگه، یعنی در جای حقیقی خودش نمیبینم. فاصله بین اون نقطه که من ساعت رو میبینم و اون نقطه که واقعا ساعت قرار داره متفاوته. یه نوع ماهی در آب هست که این موقعی که میخواد شکار کنه دهنشو پر آب میکنه، میزنه به این پرند مثلا حشراتی که بیرون آب هستن. بعد اینو نشون میداد که این شکست نور رو محاسبه میکنه از زیر آب، چون این وقتی از زیر آب پشه میبینه، پشه در اونجایی که این با چشم میبینه نیست. شکست نور رو دقیقاً محاسبه میکنه که وقتی شلیک میکنه مستقیم میخوره به اون حشره که بیرون آبه. یه مستندی از این قبیل بود که این شگفتی های خلقت رو نشون میداد که واقعاً انسان فقط باید بشینه از اول تا آخر بگه جلل خالق. حالا این یه توضیحاتی از این قبیل یکم عمیق از علامه تو اون بحث فرموده که اگه خواستین به جلد 6 المیزان ذیل همین آیه کلام فی المجتمعات الحیوانی مراجعه کن. بعد می‌فرماید که ما فرطنا فل کتاب من شی، ما فرطنا فل کتاب من شی. این منو ادبا بهش میگن من استقراقیه. من استقراقیه منیه که اون مطلب زیر خودش رو عام عام میکنه. یه موقع شما مثلا 1000 نفر رو دعوت کردین، 2 نفر اومدن، 998 نفر نیومدن. بعد ازتون میپرسن چی شده، میگید هیچکی نیومده. اینجا هیچکی نیومده چون 2 نفر در مقابل 998 نفر هیچکی حساب نمیشه دیگه. اما یه موقع هیچ کس واقعا نیومده، یعنی حتی یه نفر هم نیومده. اینو چه جوری میگین؟ اینو تو عربی با من میگن. وقتی میگه ما فرطنا فل کتاب من شی، ما تعتیه من آیت الا کانوا بها یستهزئون، یعنی حتی یه دونه آیه هم نیومد الا اینکه مسخره کرده. آخه هزاران هزار آیه اومده در طول تاریخ، 124,000 پیامبر اومده، شاید یکیشونو مسخره نکردن. میگه نه، ما یعتیه من رسول الا کانو به یستهزئون، یعنی همه 124,000 نفر رو مسخره کردن. این از خصوصیات من استقراقی است. حالا اینجا میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شی، شیئیت مسابق با وجوده، یعنی ما هیچ حقیقتی را در این قرآن کم نذاشتیم. منتها به قول فرمایش حاج آقا این مثل کده. به شما الان میگن که با 10 تا رقم، با 10 تا رقم میتونیم به تلفن تمام مردم در عالم وصل بشید. شما تلفن هایی که میگیری چند تا رقمه؟ از 0 تا 9 دیگه، درسته؟ از 0 تا 9 میشه 10 تا عدد. شما با 10 تا دونه عدد به همه جای عالم به هر کسی وصل میشید. شماره تلفن هر کسی رو بگیریم وصل میشیم به اون. این که جای مسخره کردن نداره که. اینم کده. قرآن کد عالم هستیه. منتها یه کسی میخواد که با این کد آشنا باشه. آشنا شدنش هم خودش بیان کرده که چجوریه. لا یمسه الا المطهرون. خدا انشاءالله طهارت بده. میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شی به من ما یستحقه شی به حسب فطرتهی و البخل اما یسألهو به حسب جبلتهی. حالا اینجا حضرت علامه از این عبارت این مطلب استخراج می‌کنه، می‌فرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شی، یعنی هر چیزی که فطرت یک موجودی اقتضا کرد ما اونو بهش دادیم و هر چیزی هم که فطرتش اقتضا نکرد بهش ندادیم. ما فرطنا فی الکتاب من شی کما قال سبحانه و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. اشاره به اون کتاب مبینه، ما در اون کتاب هیچ چیزی رو که، البته این کتاب نزول اون کتابه، اون کتاب مبین کتابیه که همه حقایق عالم درش ثبته. میفرماید که هیچ جنبنده‌ای نیست الا علی الله رزقا، الا اینکه رزقش بر خدا واجبه. البته همه جنبنده اینو میفهمن جز انسان، هیچ جنبنده‌ای نگران روزی فرداش نیست الا انسان، هیچ جنبنده نگران گرانی نیست الا انسان، هیچ جنبنده نگران بالا پایین شدن قیمتا و انتخابات نیست الا انسان. من یه موقع فکر می‌کردم یادتونه برنج گرون شد همه به تکاپو افتاده بودن، من داشتم فکر می‌کردم مثلا این برنج گرون شد این کبوترات خیلی ناراحت شدن یا خوشحال شدن، اصلا عین خیالشون نبود. مثلا خونه میره بالا میاد پایین، این پرنده ها این گربه ها تو خیابان‌های تهران اصلا ناراحت نمیشن، برای اینا اصلا اهمیتی نداره چون اینا روزیشون دست یکی دیگه است. یه جو عقل ناقص به این انسان دادن، این با این یه جو عقل ناقص زندگی رو به خودش تنگ کرده چون همش به فکر فرداست. فکر ما در کار ما آزار ماست، کارساز ما به فکر کار ماست. البته ما قبلا توضیحاتی رو دادیم، ممکنه کسی جدید ملحق شده باشه، گفتیم به معنی تنبلی نیست، ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، روزی هم میرسه ان شاء الله. اینجا حالا میفرماید که علی الله رزقها، یعنی رزقش بر خدا واجبه و یعلم مستقرها و مستودعها. یه موقعی کسی رزقش به دوش منه نمیدونم کجاست، خدا مستقر و مستودعش هم میدونه، میدونه جایگاهش کجاست، الان از این جایگاه حرکت کرده یا حرکت نکرده. حاجت موری به علم غیب بداند در پس چاهی به زیر صخره سما. کلون فی کتاب مبین، نه تنها خدا میداند بلکه در یک مرحله ای از مراحل این عالم به نام کتاب مبین هم ثبت است که ما سابق راجع به کتاب مبین بحث کردیم. و قال سبحانه ما من دابتن، این دیگه من استقراقی است، ما من دابتن یعنی هیچ جنبنده ای نیست الا هو آخذون به ناصیتها، که از ذکرهای خیلی قشنگ اینه، یا من به یدهی ناصیتی. ناصیه به این موی جلوی پیشونی میگن ناصیه، حالا ما که این جلوی پیشونی هم مو نداره، ولی این یکی از بدترین تحقیرا بوده که در عربی بعضی کارا زشته دیگه، در یه ملتی در زبان در فرهنگ ما ممکنه یک کاری زشت باشه، یک اشاره ممکنه زشت باشه، یه حرکتی ممکنه زشت باشه. یکی از بدترین تحقیرها در عرب این بوده که اینجا پیشونی کسی رو بگیرن، این موی اینجا رو بگیرن بکشن، این یکی از بدترین تحقیرها بوده. لذا در بعضی از جاها داره که ما لنصف ان به ناسیه ناسیتن کاذبتن خاطئه، یعنی به اعلا درجتن با تحقیر ما اینو میندازیم توی جهنم. یکی دیگه از معانی ناسیه اینه، اگه موی پیشونی کسی رو بگیرن بکشن دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، اینو کنایه میارن از اینکه تمام اختیارات من دست شماست. اگه بخوام بگم تمام اختیار من در دست شماست، میگم به یدک ناسیتی، ناسیه من دست شماست. وقت این عبارت دعای کمیله که یا من به یدهی ناسیتی، ای کسی که همه اختیارات امور من در دست توست. حالا اینجا آیه میفرماید که الا هو آخذون به ناسیتها، ناسیه عالم در دست خداست. ان ربی علی صراط مستقیم ای طریق غیر مختلف ولا متخلف. و اون کسی هم که ناسیه در دستشه کسی که روی صراط مستقیمه، یعنی نه تخلف میکنه نه خلف وعده میکنه. آخرین عبارت هم که عرض کنیم مرزم تمام، فرمود که فاذا کان الامر علی هذا و جمیع الانسان و الحیوان امم متماثله، حالا که انسان و حیوانات همه امتهایی هم مثل یکدیگر و متماثل شدن، فکلون الی ربهم یحشرون، همه به سوی پروردگار محشور میشن. پس حشر عمومیه، مخصوص انسان نیست، همه موجودات محشور میشن. حالا خاصتون کردیم یه طنزی هم بگیم، یه بحث بود راجع به این که آیا واقعا همه محشور میشن همین شکلی که اصلا محشور میشن. گفت آره همین شکلی که اصلا. میگفت که این طرف رفت گوسفند اون یکی رو دزدید و کباب کرد و خورد، بعد آوردنش گفتن که چرا این کارو کردی؟ گفت من چی کار کردم؟ گفتن که گوسفند اینو خوردی، دزدی کردی. گفت خب مگه چی میشه؟ گفت چی، خدا عذاب میکنه. گفت خب چی میگه، چی میگه، جوری عذاب میکنه؟ گفت تو قیامت میارتت. میگه چرا گوسفند اینو خوردی؟ گفت خب اشکالی نداره که، منم بهش میگم کدوم گوسفند؟ میگه این گوسفند. میگم بیا اینم گوسفندت. میگه سلمان، حالا اینا رو نباید نقد کرد چون شرشو نمیتونیم بدین، میگه سلمان آهو رو صدا میزد، زف میکرد، میپخت، بعد میگه پاشم میذاشت زیر دیگ، این دیگ میجوشید و پخته میشد، همه میخوردن سیر میشدن، بعد میگفت به آهو، میگفت برو پی کارت، آهو بلند میشد میرفت سراغ کارش. گفت یه بار از این کارا کرده بود، حضرت بهش فرمود این کارا جلو ابوذر نکن. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله و قد آخا بینهما رسول الله. اگر سلمان میدونست که، اگر ابوذر میدونست که چه در قلب سلمان میگذرد، اونو به قتل میرسوند. فی سبیل الله و قد آخا بینهما رسول الله، سلمان و ابوذری که رسول خدا بینشون عقد و اخوت برقرار کرده بود. گفت سلمان، ابوذر رفت و به شکایت گفت این یه کارا اینجوری میکنه. حضرت به سلمان گفت این کارا جلوی این نکن. حالا مقصود این که این حشر عمومی است. این تفصیلش در فصل 17 رساله الانسان علامه است که ایشون اونجا مفصل راجع به عمومیت حشر بحث کرده. پس همه موجودات محشور میشن. از هول آخذ لما اعتیت من الحیات والوجود، نتیجه حیات و وجود همینه، حشره. و فل آیت التفاتون به تبدیل غیبت الی الخطاب، فان الایت السابقه قطعت خطاب النبی صلی الله علیه و آله، قطعت خطاب النبی صلی الله علیه و آله بالاعراض. نتیجه این شد که حشر عمومیه، یعنی مخصوص انسان نیست، همه موجودات، همه جنبنده های زمین و آسمان، همه محشور خواهند شد. این نتیجه این آیه شد. هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه محشور خواهد شد دیگه، همه حشر خواهند داشت. اللهم صل علی محمد.